الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم محقق عراقی ایشون یک راه حلی برای تصویر شرط متأخر و شرط متقدم ذکر کردند و می‌فرمایند این راه حل نه تنها در مسائل شرعی که اینها امور اعتباری هستند جریان داره، بلکه در امور تکوینی که واقعیت محض هستند در اونجا هم جریان داره. در همون مثالی را که دیروز ذکر کردیم، مسئله نار و مسئله احراق، ایشون این چنین بیان می‌فرمایند که بعضی از خصوصیات و تشبیهات رو هم من اضافه می‌کنم برای اینکه بیان ایشون روشن‌تر و بهتر مفهوم بشه. می‌فرمایند در مسئله نار و احراق ما خارجاً ملاحظه می‌کنیم که طبیعت نار و طبیعی نار این نمی‌تواند تأثیر در احراق داشته باشه، و الا اگر نفس و طبیعه و نفس الماهیه بتواند مؤثر در احراق باشه، دیگه لازم نیست که خصوصیتی در کار باشه، دیگه لازم نیست که اون جسمی که میخواهد محترق بشود این مجاورت با نار داشته باشه، لازم نیست که اون جسمی که میخواهد محترق بشود استعداد احراق درش وجود داشته باشه، قابلیت احراق درش وجود داشته باشه. از اینجا ما میفهمیم که طبیعی نار این نقشی در احراق نداره، بلکه این طبیعت دارای حساسی هست روی همون مبنایی که خود ایشون در رابطه با حساس طبیعت داره. این طبیعی نار دارای یک حسه خاصه ای هست که اون حسه خاصه می تواند مؤثر در احراق باشه. اون حسه خاصه چنین اثری برش مترتبه و در سایر حساس این اثر و نقش و خصوصیت وجود نداره. خب حالا این حسه خاصه باید دارای امتیاز باشه، دارای یک خصوصیت غیر موجوده در سایر حسس باشه و اصولاً می‌فرمایند معنای این که طبیعت تحسس به حسس متعدد پیدا می‌کنه، این معناش این است که هر حسه‌ای یک مزیتی داره که در حسه دیگر وجود نداره و الا اگر همه حساس همون طبیعت باشند و یک خصوصیت زائدهی در هر حسهی وجود نداشته باشه، این مسئله حساس نمیتواند مفهومی داشته باشه و معنایی پیدا بکنه. پس نفس این که ما میگوییم حستم من طبیعه، ولو این که دنبال این کلمه حسه یک کلمه خاصه و صاحب مزیت هم نگذاریم، نفس عنوان حسه یعنی این طبیعت است با یک اضافه، این طبیعت است با یک خصوصیت ممیزه، و الا اگر این حسه همون طبیعت است لیس الا، حسه دیگر هم همون طبیعت است لیس الا، پس دوتا حسه یعنی چه؟ حسس متعدده چه مفهومی میتواند داشته باشه؟ پس نفس وجود حسس متعدده برای یک طبیعت، این خودش ما رو هدایت و راهنمایی میکنه که هر حسه ای دارای یک ویژگی هست، دارای یک خصوصیتی هست که اون خصوصیت در حسه دیگر وجود نداره و الا تحسس به حسس متعدده یک مطلب غیر صحیحی خواهد بود. خب پس نتیجتاً حالا ما با کلمه خاصه دیگه توضیح میدیم و الا خود عنوان حسه درش خصوصیت هم مأخوذه. پس نتیجتاً اون چیزی که تأثیر در احراق می کند تکویناً، این لیس طبیعیاً نار و لیس ماهیتاً نار، یعنی فی ضمن ایت حستن تحسست، بلکه یک حسه خاصی از این ماهیت نقش در احراق داره و مؤثر در احراقه. حالا اون حسه خاصه باید ما حساب بکنیم ببینیم خصوصیتش چیه. اون خصوصیتی که این حسه رو جدا میکنه و این حسه امتیاز پیدا میکند به واسطه تأثیر در احراق، اون خصوصیت عبارت از چیه؟ میفرماید این خصوصیت عبارت هست از یک اضافه ای که بین این مقتضی یعنی نار تحقق داره و بین اون خصوصیتی که در جسم و مسبب تحقق داره، در حقیقت این خصوصیت واقعش یک اضافه است که اضافه مضافی لازم داره و مضاف الیهی لازم داره. مضافش عبارت از ناره، مضاف الیهش عبارت از اون خصوصیات معتبره در جسم که عبارت از مجاور بودن اون جسم معنار و یبوست و عدم رطوبت اون جسم و در حقیقت استعداد اون جسم برای تحقق احراق و قابلیت احراق. پس در حقیقت وقتی که ما این نار رو با نارهای دیگری که فاقد این اضافه و فاقد این خصوصیت، وقتی که ملاحظه می کنیم ببینیم فقط ویژگی این حسه در ثبوت همین اضافه است. این اضافه سبب شده که این حسه این خصوصیت رو پیدا بکنه، این اثر خاص برش مترتب بشه. پس ریشه و منشأ این خصوصیت همین اضافه است. نار یک طرف اضافه است به نام مضاف، اون خصوصیات معتبره در جسم که شما ازش تعبیر به شرط می کنید که عرض کردیم از عدم المانعم ایشون تعبیر به شرط کردن، اون طرفشم به نام مضاف الی همین شرایطی است که در تحقق احراق اعتبار داره. پس در حقیقت ما در ریشه یابی باید هرچه بحث داریم روی این اضافه پیاده بکنیم، ببینیم آیا یک شیئی همونطوری که میتواند به یک امر مقارن و به یک امر فعلی اضافه داشته باشه، میتونه به یک امر استقبالی هم اضافه داشته باشه، میتونه به یک امر ماضی متصرم و منعدم هم اضافه داشته باشه. ایشون میفرماید در باب اضافه هیچ مانعی نداره، اضافه از خصوصیاتش اینه که میتواند یک طرف اضافه فعلیت داشته باشه اما طرف دیگر اضافه یک امر استقبالی باشه، یا یک طرف اضافه فعلیت داشته باشه و طرف دیگرش امر متحقق در گذشته و متصرم و منعدم باشه. در باب اضافه هیچ ضرورتی نداره که مضاف و الیهش هم فعلیت داشته باشه. مضاف و الیهش مقارن باشه، اینها هیچ ضرورتی نداره. اون وقت برای توضیح کلام ایشون این رو دیگه من عرض می کنم، مثل مسئله علم فرض بکنید، علم یک امریست ذات اضافه، یک اضافه به انسان و نفس انسان داره و یک اضافه هم به اون معلوم داره. نمیشه که انسان عالم باشه ولی معلومی در کار نباشه. علم هم نیاز به عالم داره و هم نیاز به معلوم داره. خب یک امر اضافیه. حالا در این امر اضافی آیا شرطه که معلوم انسان همیشه فعلیت داشته باشه، یا اگر معلوم انسان امر استقبالی هم باشه مانعی نداره؟ خب الان شما عالمید به این که فردا دوشنبه هست، خب فردای الان وجود نداره. زمانی به نام فردا بعدن تحقق پیدا میکنه، اما در عین اینکه تحقق نداره این معلوم برای شما هست. یا گاهی یکی از مسائلی رو که انسان در آینده یقین داره ولو خود زمان هم نباشه، انسان یقین داره روی بعضی از مسائل که فلان حادثه در ماه آینده تحقق پیدا میکنه، یه خوابی دیده، از این خواب براش علم پیدا شده که این حادثه در ماه آینده تحقق پیدا میکنه. خب وقتی که این مسئله رو انسان برای دوستش نقل میکنه، ممکنه دوست انسان مناقشه بکنه که خواب برای انسان نباید علم بیاره، اما هیچم مناقشه میکنه که علم چطور به یک امر آینده متعلق میشه. حادثه‌ای که دو ماه دیگه میخواد تحقق پیدا بکنه و الان تحقق نداره، چطور میشه معلومه برای انسان باشه؟ نه هیچ مانعی نداره. نسبت به گذشته که دیگه بحث نداره، این همه حوادثی که در گذشته واقع شده و الان خارجن، اثری از اون حوادث وجود نداره، این معلومه برای انسانه. خب علم فعلیت داره، اما طرفش که عبارت از معلومه، المعلوم قد وجده و تسرمه و الان اثری از معلوم تحقق نداره، و مثل اینکه در تاریخ چنین چیزی وجود نداشته اصلا. پس ایشون می‌فرماید وقتی که مسئله شرطیت که باطنش به همون مسئله اضافه رجوع کرد، دیگه کار ما آسون میشه. در اضافه مضاف و مضاف و الیه میخواد، اما مضاف و الیه مقارن لازم باشه نه. مضاف و الیهش گاهی مقارنه گاهی امر متأخره و گاهی امر متقدم. وقتی که این معنا را در تکوینیات و در واقعیات ما بتوانیم به این صورت حل کنیم، دیگه در مسائل شرعیه که از اول تا آخر امور اعتباریه است، چه در احکام تکلیفیش و چه در احکام وضعیش، دیگه به طریق اولا اشکال حل شده و هیچ مسئله ای در این رابطه وجود نداره. این راه حل رو ایشون ذکر کردند، لکن امام بزرگوار قدس سره الشریف ایشون جوابی از این بیان مرحوم محقق عراقی ذکر فرمودند که البته جواب ایشون هم باز یه قدری نیاز به توضیح و اضافه من داره که روشن بشه جواب ایشون. ایشون میفرمایند که خب شما یه قاعده ای رو در رابطه با علت و معلول در مسئله شرط متقدم و مقارن مطرح کردید و همه سعیتون این بود که با این قاعده عقلیه برخوردی پیش نیاید، و اون قاعده عقلیه این بود که علت تقدم رتبی داره بر معلول به جمیع اجزائها و کل اجزائها، اما از نظر زمان مقارنت زمانی با معلول داره. درسته، اما ما در فن معقول یه قاعده عقلیه مسلمه دیگری هم داریم. اون قاعده عقلیه مسلمه این است که در قضایای موجبه که معنی قضیه موجبه اثبات یک محمول برای موضوع، اثبات محمول برای موضوع فرع وجود موضوع، فرع ثبوت موضوع، و این همونیست که ازش تعبیر میکنند به قاعده فرعیت یا فرعیه، و عنوانش هم اینه که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. اگر یه چیزی رو برای یه چیزی بخواید ثابت بکنید، اول باید اون مثبت له، اون موصوف باید ثبوت داشته باشه و تحقق داشته باشه، بعد نوبت برسه به اینکه این محمول و صفت رو شما برای او ثابت بکنید و بار بکنید. در قضیه موجبه زیدون قائمون نمی شود شما قیام رو برای زید ثابت بکنید در حالی که زیدی وجود نداشته باشه. زیدی که وجود نداره دیگه معنا نداره قیام برای او ثابت بشود، معنا نداره که محمول برای موضوعی که تحقق نداره ثابت بشود. بله در قضایای سالبه، اون هم سالبه محصله، اونجا گفتن که نه، قضیه سالبه محصله با انتفاع موضوع هم سازگاره. اگر شما گفتید لیس زیدون به قائم، این لیس زیدون به قائم هم می سازد با این که زید باشه و قائم نباشد، و هم می سازد با این که زیدی نباشد تا این که اتصاف به قیام داشته باشه. لذا سالبه محصله این طوری که بزرگان میگویند با انتفاع موضوع هم صادقه و با انتفاع موضوع هم سازش داره، اما در قضایای موجبه این معنا تعقل نداره، اونجا قاعده فرعیت حاکمه و مقتضای قاعده فرعیت این است که باید مثبت له تحقق داشته باشه. خب وقتی که این قاعده ام در معقول و منطق هر دو ثابت شد، اون وقت امام بزرگوار می‌فرمایند که خب شما الان که نار تحقق داره و شرط نیامده و در استقبال میخواد شرط تحقق پیدا بکنه، شما میگید اضافه هست یا نه؟ اگر میگید اضافه هست، معنای ثبوت اضافه این است که هم مضاف تحقق داره هم مضاف و اله تحقق داره. آیا میشه ما یک پدری رو به عنوان ابوت فعلیه براش ثابت بکنیم در حالی که دو سال دیگه فرزند پیدا میکنه، یا اینکه ابوت و بنوت اینها متضایفینند؟ اگر یکیشون فعلیت داشته باشه حتما باید دیگری هم فعلیت داشته باشه. نمی شود در فعلیت بین اینها ما تفکیکی قائل بشیم، بگیم الان ابوت هست اما الان لازم نیست که بنوتی وجود داشته باشه، دو سال دیگه بنوت تحقق پیدا میکنه. این یه امر غیر معقولیه. در باب اضافه هم نمی شود که مضاف فعلیت داشته باشه، تحقق داشته باشه اما مضاف و الیهش نباشه. مضاف و الیه میگیم کو؟ میگید حالا لازم نیست مضاف و الیه بالفعل وجود داشته باشه، بلکه مضاف و الیه در آینده تحقق پیدا میکنه، می‌فرمایند این امر غیر معقولیه. وقتی که شما تثبیت کردید و حکم کردید به ثبوت اضافه بالفعل، لازمه حکم به ثبوت اضافه بالفعل این است که هم مضافش فعلیت داشته باشه و هم مضاف و الیهش فعلیت داشته باشه. ما نمیتونیم تعقل بکنیم که اضافه فعلیت داشته باشه اما از مضاف و الیه الان خبری نباشه و اثری نباشه. او به اعتبار مامزاست، مثل بحث مشتق میمونه. اون نزاع ادبی اصطلاحیه، ولا واقعا که پدر نیست که. الان که دیگه پدر نیست، پدر کیه؟ کان ابن. عرض می شود که اون مسئله علم رو که من به عنوان توضیح بیان مرحوم محقق عراقی ذکر کردم، خب حالا باید جوابشو در رابطه با جواب امام، با اینکه خود ایشون ذکری نکردند علی‌الظاهر، باید جوابشم ذکر بکنیم. خب این بیان امام یک بیان صحیحیه. اضافه چه معنا داره که مضاف الیهش الان وجود نداشته باشه؟ حتی نسبت به متقدم هم همینطور. خب پس چطور ما علم داریم به این که فردا دوشنبه است؟ پس چطور ما علم داریم به این که دیروز شنبه بوده؟ خب شنبه که مزاون سرم، دوشنبه هم که نیامده، در حالی که این دو علم تکوینن تحقق داره. نمیشه کسی انکار بکند وجود این دو علم را، علم به دیروز و علم به فردا، نمیشه انکار کرد. یا علم به حادثه‌ای که گذشته که خیلی روشنه، علم به حادثه‌ای که یکی فوت شده، دیگه نمیشه انکار کرد که ما چون 40 روز 50 روز از فوتش گذشته، ما دیگه عالم نیستیم به فوت او. خب نه، عالمیم به فوت او. یا در اون مثالی که عرض کردم نسبت به یک حادثه‌ای که در آینده واقع میشه، اگر ما از طریقی عالم شدیم، مثل اینکه امام معصوم، خب گای ائمه نسبت به حوادث آینده، خب بعضی از خواص خودشون رو در جریان میگذاشتن. خب امام فرمود فردا چنین حادثه‌ای واقع میشه، خب انسان از قول امام معصوم براش علم پیدا میشه، در حالی که حادثه‌ای فعلا وجود نداره، فردا میخواد تحقق پیدا بکنه. لذا تکوینن کسی نمیتونه انکار بکنه تعلق علم را به ما مضا و ما سیاتی. پس این با قاعده فرعیتی که امام بزرگوار ذکر میکنن، این چجوری قابل جمعه؟ چجوری در این رابطه ما جواب محقق عراقی رو بدیم؟ خب ایشون می فرماید حکن نه، ولو اینکه عرض کردم کلمه علم نیست در عبارت ایشون. ایشون میگه همون طوری که در علم مسئله این طوره، در باب اضافه به شرایط هم ما همین حرف رو میزنیم. این جوابش متوقف بر یک نکته است که ما چند مرتبه این نکته رو تذکر دادیم و خود این نکته هم از معقول گرفته شده و از امام بزرگوار ما استفاده کردیم. اون نکته اینه که اصلاً در باب علم حتی نسبت به اون چیزایی که الان وجود داره، الان من عالمم به این که شما در این مسجد حضور دارید، این که جای بحث نیست، مقارنم هست، نه مستقبله و نه ماضی. لکن اینجا دو تا معلوم وجود داره، یک معلوم به ذات وجود داره و یک معلوم بالعرض وجود داره. معلوم به ذات شما نیستید، معلوم به ذات اون صورت حاصله از حضور شما در این مسجد، اونه که میتونه در نفس من واقع بشود، اونی که میتواند جایگاه نفسانی پیدا بکنه و او ملتفت و الیه نفس و حاضر در نفسه. لذا وقتی که ما میگیم مجیء و زیدن یکون و معلومن لی، این یعنی یکون و معلومن لی بالعرض، ولا اونی که معلوم برای من مجیء زید نیست. مجیء زید یه امر خارجیه، یه امر خارجی چطور میتونه با نفس من ارتباط پیدا بکنه؟ اما اون صورتی که حاصل می شود از مجیء زید در نفس، او عبارت از معلوم به ذاته، او عبارت از معلوم بالاصله. لذا این اطلاق معلوم بر این موجودات خارجیه به عنوان این است که اینها معلوم بالعرضن و الا معلوم به ذات اون صور حاصله از این موجودات خارجیه در نفس انسانه. وقتی که معلوم به ذات این شد، مسئله استقبال و مقارن و مامضا، اینا ارتباط به وجودات خارجیه داره. اما از نظر حضور در نفس، همشون الان حاضر در نفسن. شما که الان عالمید به این که فردا دوشنبه تحقق پیدا میکنه، اون صورت حاصله از این معلوم الان در نفس شما وجود داره. شما که عالمید به این که دیروز شنبه تحقق داشت، در حالی که الان اثری از شنبه وجود نداره، اون صورت حاصله الان تحقق داره. لذا مسئله استقبال و مسئله تقارن و مسئله تقدم در باب معلوم های بالعرض مطرحه، اما از نظر معلوم به ذات همشون حاضرند. الان اون کسی که دو ماه پیش فوت شده، اون صورت حاصله از موت او الان در نفس شما هست، ولو این که از نظر خارج و زمان دو ماه از فوت او گذشته. پس در باب مسئله علم که در اجازه بده تکمیل کنم، در باب مسئله علم که واقعا یک واقعیت که انسان نسبت به گذشته و آینده علم داره، باید اون معلوم به ذات رو ملاحظه کرد. در معلوم به ذات استقبال و تقارن و تقدم مطرح نیست، در معلوم به ذات همیشه حاضره. علم اگر شد حضور داره، اون معلوم شما، اون وجود ذهنی تحقق داره، اون توجه نفس شما تحقق داره، ولو اینکه در خارج بعد باید واقع بشه یا در گذشته دو ماه قبل واقع شده. لذا حل مسئله در باب علم اینه. و اما در باب شرایط، این طوری که مرحوم محقق عراکی مطرح می کنن و واقعش هم اینه، اونجا دیگه ما به ذات و بالعرض نداریم، اونجا جای به ذات و بالعرض نیست. اونی که شرطیت برای احراق داره چیه؟ این است که جسم خارجن مجاورت با نار داشته باشد، جسم خارجن یبوست و عدم رطوبت داشته باشه. اونجا دیگه به ذات و بالعرض نداره، اونجا خارجیتشه، اونجا واقعیتشه. اونی که طرف اضافه است، اون واقعیت مجاورت جسم برای رطوب برای نار، واقعیت یبوست و عدم رطوبت جسم. لذا چون به ذات و بالعرض نداره، بلکه روی همون واقعیت دور میزنه، اونجا ما نمیتونیم تصور بکنیم که اضافه الان باشه اما مضاف الیه تحقق نداشته باشه. پس در حقیقت مقایسه کردن مسئله شرطیت مجاورت را با مسئله علم، این مقایسه غیر صحیحه. در علم یک خصوصیتی هست که اضافه درست میکنه و او معلوم به ذاته، اما در باب مجاورت و یبوست دیگه به ذات و بالعرضی در اونجا تصور نمیشه. لذا همه رو باید روی واقعیت ما پیاده کنیم. واقعیتش هم همون خارجیتشه، خارجیتش هم امر استقبالیه. امر استقبالی چطور میتونه طرف اضافه واقع بشود؟ چی فرمودید شما؟ صورت، وجود صورت یعنی وجود ذهنی. وجود ذهنی یک دایره وسیعی داره، نسبت به فعل و گذشته و آینده این وجود ذهنی بالفعل تحقق داره و هیچ اشکالی نیست. پس در حقیقت مسئله علم رو هم ما به عنوان توضیح بیان مرحوم محقق عراقی ذکر کردیم و هم در جواب امام هم خودمون این مسئله رو جواب دادیم و مقایسه بین علم و بین ما نحن فیه یک مقایسه غیر صحیحیه. فبن نتیجه جواب مرحوم محقق عراقی نتوانست حل اشکالی در مسئله شرط متأخر و شرط متقدم داشته باشه تا جوابهای بعدی.